ساعت 9 شب در ایران است. این صدای رادیو فرداست که می شنوید. من هانا کاویانی هستم. قیمت نفت در بازارهای جهانی بار دیگر سقوط کرد. سومالی روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد. و هفته‌نامه یال سارات دو روز پس از لغو مجوز بار دیگر منتشر شد. خوش آمدید به این بخش خبری. بهای نفت خام در بازارهای جهانی بار دیگر سقوط کرد و به پایین‌ترین سطح خود در 12 سال اخیر رسید. صبح پنج شنبه به وقت محلی قیمت نفت خام در بازار نیویورک به 32 دلار در هر بشکه رسید. از سال 2014 میلادی تا کنون قیمت نفت خام بیش از 70% کاهش یافته است. همزمان به دنبال سقوط ارزش سهام در چین و توقف خرید و فروش سهام در آن کشور، ارزش سهام در بازارهای بورس آسیا، اروپا و آمریکا نیز به شدت کاهش یافت. سومالی روز پنج شنبه روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، دولت سومالی در بیانیه‌ای با اعلام این خبر، ایران را به تلاش برای ایجاد بی‌ثباتی در آفریقا متهم کرده است. در پی این اقدام، دولت سومالی سفیر خود را از تهران فراخواند و به دیپلمات‌های ایرانی 3 روز فرصت داد تا خاک سومالی را ترک کنند. در ایران هفته‌نامه یال سارات، ارگان رسمی انصار حزب الله، دو روز پس از لغو مجوز از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات بار دیگر منتشر شد. هیئت نظارت بر مطبوعات در آخرین جلسه خود با استناد به ماده 6 قانون مطبوعات که مربوط به انتشار عکس‌ها، تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی است، مجوز فعالیت و انتشار یال سارات را لغو کرد. اما عبدالحمید محتشم، مدیر مسئول این هفته‌نامه، در آن زمان اعلام کرد که هنوز حکمی دریافت نکرده است. واکنش‌های داخلی و بین‌المللی به اعدام شیخ نمر و واقعه حمله به اماکن دیپلماتیک سعودی در تهران و مشهد همچنان ادامه دارد. شیخ نمر، روحانی شیعه سعودی، روز شنبه گذشته همراه با 46 نفر دیگر در ایران در عربستان سعودی اعدام شد. همکارم حمید فاطمی نگاهی دارد به این واکنش‌ها و بازتاب به این وقایع در روابط تهران و ریاض.
روز پنجشنبه در تحولی تازه، سخنگوی وزارت خارجه ایران از حمله موشکی هواپیماهای عربستان سعودی به سفارت ایران در صنعا، پایتخت یمن، و وارد شدن خسارت‌هایی به ساختمان سفارت و زخمی شدن تعدادی از نیروهای حفاظت نمایندگی خبر داد. حسین جابر انصاری، سخنگوی وزارت خارجه، این حمله را آگاهانه و آمدانه توصیف کرد و آن را ناقض تمام کنوانسیون‌ها و قواعد حقوق بین‌المللی در زمینه حفاظت و مسئولیت اماکن دیپلماتیک دانست. در پاسخ به این اتهام، سخنگوی ائتلاف نظامی عربستان در یمن اعلام کرد که درباره ادعای بمباران سفارت ایران تحقیق می‌کند. اما ساعتی بعد خبرنگار خبرگزاری اسوسییتد پرس از صنعا گزارش داد که هیچ گونه آثار خرابی و خسارتی در سفارت ایران در صنعا مشاهده نکرده است، هرچند که صنعا چهارشنبه شب و صبح پنجشنبه هدف بمباران‌های شدید ائتلاف نظامی عربستان قرار گرفت. در واکنش دیگر، جلسه هیئت دولت ایران که روز پنجشنبه به ریاست حسن روحانی تشکیل شده بود، ورود کالاهای تولید عربستان و یا از مبدأ این کشور را به ایران ممنوع کرد و اعلام داشت که سفر حج عمره نیز کماف سابق تا اطلاع ثانوی متوقف می‌ماند. اما مبادلات اقتصادی سعودی و ایران تا چه حد اهمیت دارد؟ فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، در این باره چنین می‌گوید:
روابط بازرگانی بین ایران و عربستان در سطح بسیار محدودی است و قطع این روابط، اگر صرفاً جنبه بازرگانی رو مورد توجه قرار بدیم، اونم در روابط دو کشور، برای هیچ کدوم از اونها مشکل زا نخواهد بود. در 8 ماهه اول امسال حجم کل روابط بازرگانی بین ایران و سعودی 173 میلیون دلار بوده. فقط ایران 133 میلیون دلار کالا به عربستان صادر کرده و از اون کشور 40 میلیون دلار کالا خریده. ولی در ورای این مبادلات صرفاً بازرگانی، تنش در روابط تهران و ریاض میتونه پیامدهای غیر مستقیم داشته باشه. مثلا کسانی در محافل اقتصادی تهران از این میترسند که عربستان به منظور ایجاد مزاحمت برای ایران در صادرات فراورده‌های پتروشیمی به دامپینگ رو بیاره، به این معنا که این فراورده‌ها رو ارزان‌تر از نرخ واقعی بفروشه تا بازار رو از دست پتروشیمی ایران خارج کنه.
از سوی دیگر همزمان با اعلام آمادگی پاکستان برای میانجیگری میان ایران و عربستان سعودی، عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان روز پنجشنبه برای دیداری دو روزه وارد پاکستان شد و با ژنرال رحیل شریف رئیس ستاد مشترک ارتش پاکستان در مقر فرماندهی او دیدار کرد. برنامه ملاقات با نواز شریف نخست وزیر پاکستان نیز در دستور کار عادل الجبیر قرار دارد. هدف عادل الجبیر از این سفر چه میتواند باشد؟ حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران و تحلیلگر روابط خارجی چنین عقیده دارد.
برای سفر عادل جبیر به پاکستان من دو سناریو رو میتونم متصور بدانم. سناریو اول این هستش که پاکستانی ها اظهار تمایل کرده بودند در این اختلافی که بین تهران و ریاض شکل گرفته به نوعی میانجیگری بکنن، در حال کشور اسلامی است که روابط حتلنه با تهران و ریاض داره، میانجیگری بکنن و این مسئله اختلافات حل بشه. البته گمان بر این هستش که در حال حاضر عربستان مایل نباشه هیچ کشوری رو میانجیگری بپذیره، چون داره فشارهای خودش رو تهران افزایش میده، حتی اگه اون کشور پاکستان هم باشه کنارش بگذاره. اما صورت دومی که متصور هست و چه بسا مهمتر باشه این که عادل جبیر میگه شما نه تنها میانجیگری نکنید، بلکه به سطح ائتلافی که ما داریم تشکیل میدیم به ائتلاف به ما بپیوندید، که اگر این اتفاق بیفته معنیش این هستش که عربستان سعودی نه تنها رأی کشورهای عربی را دارد، بلکه رأی کشورهای اسلامی را هم پشت سر خودش خواهد داشت و این در واقع یک ضربه بسیار بسیار مهمی به جمهوری اسلامی خواهد بود و چه بسا عربستان سعودی به دنبال این برود که تقاضای اجلاس فوری سازمان همکاری اسلامی رو بکنه و رأی کشورهای اسلامی رو هم برای خودش خریداری کنه.
در تلاش برای کاهش تنش میان عربستان و ایران، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و حیدرالعبادی نخست وزیر عراق روز چهارشنبه با یکدیگر گفتگو کردند. این گفتگو همزمان بود با حضور وزیر خارجه عراق در تهران. در حمایت از عربستان سعودی تا به حال کشورهای بحرین، سودان، سومالی و جیبوتی روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کردند. امارات متحده عربی روابطش را به سطح کاردار تقلیل داده است. قطر و کویت سفیران خود را از ایران فرا خواندند و اردن با احضار سفیر ایران به وزارت خارجه به واقعه حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان اعتراض کرده است. در این میان به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، رحمانی فضلی وزیر کشور ایران به معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور دستور داد با تشکیل کارگروهی متشکل از قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و استانداری تهران ضمن شناسایی عاملان اصلی و مداخله‌گر و به گفته وزارت کشور سازمان دهندگان احتمالی پشت پرده حادثه سفارت عربستان در تهران بررسی همه جانبه شود و حداکثر ظرف مدت دو هفته نتایج آن اعلام گردد.
گزارش همکارم حمید فاطمی رو میشنیدید. شنونده رادیو فردا هستید.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
نتفلیکس، وبسایت شناخته شده پخش آنلاین فیلم و سریال در جهان، روز چهارشنبه اعلام کرد که ارائه خدماتش را به 130 کشور جهان توسعه داده است. از جمله این کشورها ایران است و درباره این موضوع بیشتر از همکارم بابک غفوری آذر بشنوید.
خانه پوشالی یکی از پربیننده ترین سریال های 3 سال اخیر دنیا، سریالی که محصول اختصاصی یک وبسایت آنلاین پخش فیلم و سریال است. وبسایت نتفلیکس که 17 سال پیش کارش را در آمریکا آغاز کرد و در سالهای اخیر با توسعه فعالیتش در 60 کشور دنیا میلیون ها مشترک دارد. حالا امکان تماشای فصل 4 این سریال که از ماه آینده پخشش آغاز می شود برای کاربران ایرانی هم به طور رسمی فراهم شده است. رید هستینگ، مدیر عامل نتفلیکس، روز چهارشنبه در حاشیه نمایشگاه جهانی الکترونیک در لاس وگاس به شکل غیرمنتظره‌ای خبر داد که کاربران 130 کشور دیگر جهان هم می توانند به جمع مشترکان رسمی این شرکت بپیوندند. در میان این 130 کشور نام ایران هم به چشم می خورد. به این ترتیب نتفلیکس اجازه می دهد که کاربران ایرانی در صورت امکان پرداخت هزینه اشتراک از محصولاتش استفاده کنند. محصولاتی که علاوه بر سریال هایی چون خانه پوشالی شامل جدیدترین فیلم ها و سریال های آمریکایی هم می شود. نتفلیکس در همین حال اعلام کرده است که تمام محصولاتش را در کشورهای مختلف ارائه نمی کند و ممکن است محدودیت هایی مطابق قوانین برخی کشورها در دسترسی به آنها اعمال کند. نتفلیکس همچنین نتوانست بر مشکلات مربوط به حضور در کشور چین غلبه کند و این کشور در کنار سوریه، کره شمالی و شبه جزیره کریمه همچنان یکی از معدود نقاطی در جهان است که دسترسی به نتفلیکس در آنها ممکن نیست. در ایران اما وبسایت نتفلیکس از چند ماه پیش فیلتر شده است. وبسایت گرداب متعلق به مرکز بررسی جرائم سازمان یافته سپاه پاسداران 3 ماه پیش که زمزمه‌های احتمال ورود نتفلیکس به بازار ایران مطرح شده بود، در مطلبی ورود نتفلیکس را دارای تبعات منفی فرهنگی دانسته و نوشته بود آمریکا می‌تواند از این طریق فرهنگش را انتقال دهد. علاوه بر این موضوع، تأثیر حضور نتفلیکس بر نمایش خانگی محصولات فرهنگی تصویری تولید ایران هم مطرح است. این موضوع با فراگیری هرچه بیشتر دسترسی به اینترنت در ایران برای تولید کنندگان فیلم‌ها و سریال‌ها به چالشی مهم تبدیل شده است. بسیاری از تولید کنندگان فیلم‌ها و سریال‌های مختلف در هفته‌های اخیر از عرضه غیرقانونی محصولاتشان پس از توزیع در شبکه نمایش خانگی انتقاد می‌کنند و می‌گویند باید به شیوه معمول در دنیا امکان پخش آنلاین محصولات در ازای دریافت هزینه مالی فراهم شود. مهدی عبدالله زاده، روزنامه‌نگار سینمایی، درباره تأثیر راه اندازی نتفلیکس در ایران چنین میگوید:
این صرفا یه روش ارائه جدید به آثار سینمایی و تلویزیونی هست به طریق سافت کپی، وگرنه چیزی رو به بازار اضافه نمیکنه و تقریبا تمام آثار بدنه و مینستریم خارجی به فاصله بسیار کمی و به شکل حیرت آوری در بازار ایران از طریق هارد کپی ها که عمدتا همون دی وی دی های غیر مجاز هستن عرضه میشه. این وسط فقط پخش بعضی از برنامه ها و سریال های تلویزیونی ممکنه از این امر مستثنا باشه. بنابراین تماشاگر ایرانی به نظرم قرار نیست به خاطر نتفلیکس بیشتر از گذشته در معرض آثار خارجی قرار بگیره. ضمن اینکه مشکل سرعت اینترنت در ایران کماکان بسیار جدی هست و متوسط هزینه اینترنت در ایران به مراتب بالاتر از جای دیگه هست وقتی مسئله حجم بالای دانلود مطرح باشه و اساسا امکان استفاده فراگیر از این سرویس حتی اگه دولت هم محدودیتی براش ایجاد نکنه باز هم محل تردید جدی هست. بنابراین من عقیده ندارم که ورود نتفلیکس بر روند تولیدات داخلی میتونه تاثیر مهمی بذاره، ولی فکر میکنم که روش‌های ارائه سنتی فیلم‌های داخلی تاثیر بذاره و باعث بشه که ایده یک جور نتفلیکس داخلی بیشتر مورد توجه قرار بگیره و احتمالاً در میان مدت حتی به نتیجه هم برسه.
نتفلیکس در حال ایران را هم به کشورهای خدمات دهندهش اضافه کرده است که موضوع راه اندازی خدمات IPTV یا آنچه به نام تلویزیون تعاملی نامیده می شود در ایران هم مطرح شده است. IPTV به نوعی از پخش محصولات تصویری از راه اینترنت اطلاق می شود و امکان دسترسی به شبکه‌های تلویزیونی را از طریق اینترنت فراهم می کند. چند هفته پیش علیرضا سیدی، مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران، گفته بود که پس از صدور مجوزهای IPTV از سوی سازمان صدا و سیما به 2 شرکت خصوصی، ارائه این خدمات به صورت آزمایشی برای تعداد محدودی از کاربران در تهران آغاز شده است. خدماتی که صرفاً شامل پخش محصولات شبکه‌های تلویزیونی جمهوری اسلامی ایران می‌شود و مشخص نیست که آیا در آینده شامل پخش محصولات تولید شده غیر از آثار رسمی شبکه‌های تلویزیونی ایران می‌شود یا نه.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو می‌شنیدید. در 21:14:30 می‌رسیم به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. اما اگر شما خبر، نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید، دعوت می‌کنم که با رادیو فردا و پیامگیر ما در تماس باشید. شمارش هست 20420221122112. دعوت میکنم همراه ما بمانید. 21:30 در ایران شنونده خلاصه تازه ترین خبرها خواهید بود.